الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين الثالث صحيحة زرارة الثالثة قال زرارة قلت له أي الباقر أبي الصادق عليه الصلاة والسلام من لم يدر في أربع هو أو في سنتين فقد أحرز سنتين قال روایت سوم مربوط به شکیات در نماز بحث مفصلی در روایت هم. در روایت بحث از حکم شک دو و چار و سه و چاره. البته اونی توش کلام سائله شک دو و چاره. زراره سوال میکنه از امام، چون معاصر بوده زراره هم با امام باقر سلام الله علیه هم با امام صادق سلام الله علیه، سمت حالا مسئولون عن کدام امامه معلوم نیست، ولی خب مسئولون عن امام. زراره سوال میکنه کسی از تشهد سر برداشته؟ نمیدونه الان تشهد آخر نماز یا تشهد اوله. این الان رکعت دوم رو خونده، تشهد چم که خوند باید سلام بده، یا الان تشهد چم خوند باید بلند شه بره رکعت سوم، میشه شک دو و چار. از سجده بلند شده تشهد چم میخونه، حالا یادش رفت در آنی در تشهد اوله بعد پاشم برای رکعت سوم، یا تشهد آخره بعد سلام بدم، میشه شک دو و چار. این رو از امام سوال. امام حکم این رو که بیان فرموده، حکم شک سه و چار رو به مناسبت بیان فرموده. از نظر فقهی میدونید حکمش چیه، حالا بحث اینه که این روایت آیا همون رو میگه که در فقه خوندید. اگر شک بین دو و چهار باشه، خب باید بنا رو بر چهار بگذاره، تشهد شد میخونه سلام بده دیگه. بعد دو رکعت نماز احتیاط ایستاده منفصل بخونه. این حکم شک دو و چهار. اگر هم کسی شک کنه بین سه و چهار، حالا اونی که در روایت مطرحه، بله شک سه و چهار، فهمت بنا رو بر چهار میگذاره، بازم سلام میده. یه رکعت نماز احتیاط ایستاده میخونه یا دو رکعت نشسته جداگانه علیه ها. از نظر فقهی حکم اینه. حالا بحث اینه که روایت رو بخونیم آیا روایت همین رو میگه. توجه دارید، ببینید در شکیات نماز اون جاهایی که بنابر بیشتر گذاشتن باعث بطلان نمیشه دیگه، کلیات که میدونید شکوک صحیح همه در نماز چهار رکعتیه. در نماز دو رکعتی سه رکعتی شک مساوی است با بطلان، شکهای صحیح به اصطلاح همه تو نماز چهار رکعتی. قاعده هم در شک ها اینه که اذا شکست فبن علی الاکثر، بعد به قدر ما یحتمل الفوت باید نماز احتیاط بخونی، به قدر ما یحتمل الفوت. قهرم در شک سه و چهار بنا رو بر چهار بگذاری و سلام بدی، یحتمل و فوات و رکعته، بعد یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بکنی یا به جای یک رکعت ایستاده دو رکعت نشسته بکنی. این در فقه مسلمه، اما توجه داری این به نص خاصه. اگر نبود نص خاص قاعده این نبود، قاعده این بود که بنابر عقل بذاری. نمیدونی آیا دو رکعت خوندی یا سه رکعت، استصحاب عدم اتیان ثالثه رو باید اجرا کنی، بنابر دو بذاری. نمیدونی سه رکعت خوندی یا چهار رکعت، متیقنش دویه، سه میشه مشکوک. استصحاب عدم ما شک فی اتیانهی باید اجرا کنی، عملا باید بنابرای کمتر بگذاری علال قاعده. اما خب نفس خاص داریم که باید بنابرای بیشتر بگذاریم. اون محتمل الفوت را باید جداگانه بخوانی. اگر نبود نصوص خاصه گفتی بنابرای کمتر بگذار و متصل بخون، در شک 3 و 4 بنابرای 3 بگذار یه رکعت دیگه هم بخون، در شک 2 و 4 بنابرای 2 بگذار 2 رکعت دیگه بخون، متصل. اما خب نفس خاص داریم، نفس خاص مقدم بر اصل اولیه، نفس خاص در اجتهادیه، بر اصل اولیه استصحاب مقدم. این مطالبی عرض کردیم، کاری الان به روایتی میخوایم بخونیم نداره. این مطالبی است که تو فقه خوندید، قاعده را هم که عرض کردیم در همون فقه متعرضن، در بحث شکیات صلات که اذا شکست فابن علی الاکثر اقتضا میکنه این رو، وگرنه قاعده این نمونه. الان باید متن روایت رو بخونیم، صحیح ثالثه رو ببینیم، صحیح ثالثه آیا میتونه دلالت بر استصحاب کنه در بحث شکیات، و اگر قرار دلالت کنه به چه نحوه. شیخ انصاری فرموده این روایت هیچ ربطی به استصحاب نداره. حالا باید روایت بخونیم متنش. عده‌ای خواستن دلیل بر استصحاب بگیرنش، اما جوری دلیل گرفتن که با مذهب عامه جور در میاد. همین جوری گفتی عامه سنی ها معتقدن اگر شک 3 و 4 کردی باید بنابرای 3 بگذاری یه رکعت دیگه متصلن بمونی، اگر شک 2 و 4 کردی باید بنابرای 2 بگذاری یه رکعت دیگه متصلن بمونی. و حرف اونا اتفاقا علال قاعده هم هست، استصحاب عدم اتیان رکعت مشکوکه. این روایت رو بعضی خواستن دلیل بر استصحاب بگیرن و به نحو عامه معناش کردن. خب ایشون اشکال میکنه، شیخ اشکال میکنه اگر اونجوری معنا کنه که با مذهب شیعه قطعا نمیسازن. این لا تنقض الیقین به شک که تو روایت اومده، بگیم مراد اینه که لا تنقض یقین به عدم اتیان رابعه را با شک در اتیان رابعه. تو یک زمانی یقین داشتی رکعت رابعه رو انجام ندادی، کی؟ وقتی هنوز وارد نماز نشده بودی، وقتی رکعت اول بودی. الان که رسیدی به مرز 3 و 4 آیا 4 رو انجام دادی یا ندادی نمیدونی. یقینت رو به عدم اتیان رابعه نشکن به شک، یه رکعت دیگه بخون. وقتی میشه مذهب عامه، این با مذهب شیعه جور در نمیاد. این رو به صورت قیله اینجا ذکر کرده، بعد فرمایش شیخ رو مطرح میکنه. شیخ فرماید این لا تنقض الیقین به شک که در روایت اومده هیچ ربطی به استصحاب نداره. امام میخواد بفرماید تو باید یقین به براءت ذمه پیدا کنی. یقینت به براءت ذمه اینه، به اینه که بنابر اکثر بگذاری مشکوکه را متصلا نخونی، بنا بگذار بر اکثر، به قدر فائته منفصلا بخوان. اگه نماز خوندی کمبود داشته باشه این رکعت منفصله جبرانش میکنه، اگرم کمبود نداشته باشه خب این دیگه بالاخره جدا سازو یقین پیدا میکنی براءت ذمه. این یقین به براءت ذمه مؤخره، در استصحاب یقین مقدمه، شک مؤخره. طبق این روایت یقین مؤخر میشه، شک مقدم. لا تنقض یقین به شک که در روایت اومده، یعنی یقین به براءت ذمه را که باید تحصیل کنی با شک که در براءت ذمه نشکن، برو یقین به براءت ذمه پیدا کن. چطور یقین به براءت ذمه پیدا کنی؟ بین نه که رکعت مشکوکه را منفصل بخونی. اگر نماز کمبود داشته باشه او جبران میکنه، اگر نماز کندی کامل بوده او باز لطمه نمیزنه، اما نماز تنرکعتی نشده جدا کنی، میشه یقین به براءت ذمه. و این دیگه ربطی به استصحاب نداره. در استصحاب یقین سابق شک لاحق، اینجا شک سابقه، بعد از نماز احتیاط یقین پیدا میشه، یقین به براءت ذمه. اینا فرمایشات اون قیله و فرمایشات شیخه. تا برسیم به اقولوی ایشون، اقولو اول میپردازه به رد برداشت شیخ از این روایات، که میگه برداشت شیخ بعید است از روایت، بلکه ابعد است از ظاهر روایت. حالا میرسیم. بعد خود ایشون وارد بحث میشه که این روایت رو هم جوری معنا کنه که با مذهب شیعه بسازه، به جور اون قیله معنا نکنه که مطابق با مذهب عامه در بیاد، و هم در این حال دلیل بر استصحاب باشه. یعنی نه حرف شیخ رو میپذیره نه اون قیله. شیخ جوری معنا کرد که به درد استصحاب نمونه، قیله جوری معنا کرد که به درد استصحاب میخورد، به درد مذهب شیعه نمیخورد. ایشون جوری معنا میکنه که هم به درد مذهب شیعه بخوره هم با استصحاب جور در بیاد. دیگه حالا اون اقولو برسیم اونجا شدانه. اما مثل روایت رو ببینید. قلت له، زراره که عرض کردم به امام سلام الله علیه، من لم یدرفی عرب انه و ام او فی سنتی، کسی نمیدونه آیا تو رکعت دوم یا تو رکعت چهارم. قهرم یعنی تشهد خونده الان نمیدونه آیا باید پاشه یا باید سلام بده. وقت احرز سنتین، احرز سنتین، توجه دارید دیگه، کسی شک دو و چهار کنه دوش متیقنه. اگه تو رکعت چهارم بودی باشی دو رو خوندی، تو رکعت دوم باشی دو رو خوندی دیگه، بعد از خوندن تشهد شک کنی دو مسلمه، مازادش میشه مشکوک. قال یرکعو برکعتین، یرکعو برکعتین، دو رکعت نماز بخونه و اربع سجدات، چهار سجده، تو هر رکعتی دو سجده، و خوبه قائمون در حال ایستاده، به فاتحه کتاب. این به فاتحه کتاب قرینه است برای این که این یرتق و برکتین باید منفصل باشه، باید منفصل باشه، چون اگر این رکعتین قرار باشه متصل باشه شخص مخیر بین فاتحه و تسبیحات، و ظاهر این روایت تعین فاتحه الکتاب، قهرم میشه منفصل. در رکعت سوم و چهارم متصل به نماز مخیر آدم فاتحه بخونه یا تسبیحات بخونه، حمد رو بخونه تسبیحات. اگر فرموده و هو قائمون به فاتحه الکتاب، استاده بخونه دو رکعت استاده و فاتحه رو هم بخونه، یعنی قهرن منفصل باید باشه. و یا تشهدو، تشهدم بخواند ولا شیء علیه، چیزی برونه. و یا تشهدو بگید، اگر بگید سلام رو نفر بوده امام، سلام رو جزء تشهد حساب کن. ببینید این بخش جواب سؤال زراره تمام میشه، اما در ادامهش امام مطالب دیگر را به زراره فرموده. فرموده و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع وقد احرز الثلاث. اینا دیگه فرمایشات امام نظراره. اگر نداند در رکعت سوم است یا در چهارم، قهرم یعنی از سجده سربلند کرده از سجده دوم، نمیدونه الان باید بنشینه تشهد بخونه سلام بده یا باید پاشه بره رکعت چهارم، شکی بین سه و چهار. در چه این وضعیت تو آدم سه رو احراز کرده، چون اگر چهار باشه سه رو خوندی، اگر هم سه باشه سه رو خوندی دی. مگر احرز از سلاس. امام فرموده قام. خوب دقت کنید، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. خیلی حرف داره این روایت. بعضی ها فرمودن این روایت یک قسمت دومش رو امام به اصطلاح خودمون برای اینکه مطلب رو فرمالیته کنه و تقیه تحقق پیدا کنه این قسمت رو اضافه میکنه. این بخش دومش تقیه ایه، چون انصافا ظاهر این ادامهش اینه که در شک سه و چهار بنابرای کمتر بگذار، یکر که دیگه متصلن بکن، ظاهرش اینه دیگه، میگه پاشه اضافه کند الیها رکعت دیگری را ولا شیء علیه، که ظهورش در رکعت متصل است دیگه. ظاهر رو کار داریم، اون احتمالات ذهنیت های خودمون نباید تحمیل کنیم. ظاهر روایت ما باشیم، این روایت چی میگه؟
نماز رو تمام میکنه.
کجاش گفته سلم از اون مقام هم
لازمه این که تمام کنه این بشینه،
میگه قام هم پاشه
قبلش نشسته بود.
بله
پایی نشسته بود.
بعد احرز از سلاس یعنی از سجده دوم سر برداشته، نمیدونه الان باید پاشه یا باید بشه تشهد بکنه سلام بده. وقتی میگه آخه پایان رکعت کیه؟ پایان رکعت بعد از سجده دوم دیگه.
شما ممکن تصویات داشت میگفت یاد شما از خوب معنی رده سکن جا نداره بابا؟
نه جای عقلی داره، جای لفظی و ظهور نداره. اگر قراره شک بین سه و چهار باشه، قد احرز ثلاثه وقد احرز الثلاثه یعنی چی؟ یعنی بعد از سجده دومه، الان نمیدونه بنشینه تشهد بکنه سلام بده یا پاشه بره رکعت دیگه. شما هم میگه قام فاضاف الیه اخرى ولا شيء عليه، این ظهورش در رکعت متصله. دقت کنید، بعضی ها فرمودن امام تعبیر را به کار برده که ظهور داره در مسلک عامه، اما در ادامش چند تا جمله آورده که به ضراره بفهمونه این جمله‌ای که گفتم و ظهورش در اتصال بود تو به اون روش خودت عمل کن، که باید اون رکعت منفصله باشه. یعنی هم به ضراره فهمونده که چه باید بکن، هم تقیه رو محقق کرد. اگه بگید خب اگر اینجوری بود چرا اون جمله قبلیه رو امام تقیه نگرده، میگیم چرا اونم قابل این هست که دشمن قانع کن باشه، اینه اون جمله هم قابل حمل هست. برای این که حالا اگر طرف بخواد بگه چرا شما میگید منفصل، امام بفرماد من نگفتم منفصل، البته گفتیم او کلمه به فاتحه کتاب ظهور درست میکنه، اما نه برای همه، برای شیعه. دیگری دلش خوشک بلاخره در رکعت سوم فاتحه کتاب هم میشه خوند، اینم امام همونو گفت. اما ادامه شو دقت کنید. قام فاضاف الیها اخرى ولا شیء. ادامش در بحث های بعدی معلوم خواهد شد که به خوبی قرینه است برای اینکه اون قامه باید در قالب رکعت منفصله باشه، ولی خود اون جمله اینو نمیفهمونه. فرموده ولا ینقذ الیقین به شک، سه تا جمله است، اینا رو دقت کنیم، سه تا جمله خیلی شبیه همه، اونتا اینا به تدریج معلوم میشه اینا هر کدومش یه نکته داره. ولا ینقذ الیقین به شک، ولا یدخل شکم، ولا یدخل شکم خیلی یقین، ولا یخلط احدهما بالآخر. ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني على اليقين. ای جملات چی مهاد بگیم؟ ولا یعتد به شک فی حال من الحالات. بحث از همینه که از اینجاست که این ولا ینقض الیقین به شک یعنی چی؟ اون قیله که اول میخونیم خیلی صاف و راحت پیش میاد، میگه این لا ینقض الیقین به شک یعنی لا ینقض یقین به عدم اتیان رابعه را به شک که در اتیان رابعه. یقین داشتی یک زمانی که رابعه را نخوندی، الان شک بره آیا خوندی یا نه، یقین تو به نخوندن با شک نقض نکن، بنا بگذار بر نخوندن. پس پاشو یه رکعت دیگه بخون. جملات بعدی همش تأکید، راحت همش تأکید. لا یدخل شک کف یقین، شک را وارد یقین نکن، قاطی نکن یکی رو با دیگری. راحت میگه همه اینا تأکیده و چه خلاص بود. اینا مربوط به قیله ایست کلام میخونی. خب این قیله با مسلک عامه خیلی هماهنگه. نقض نکند یقین به عدم اتیان به رابعه را با شک در اتیان، و داخل نکند شک را در یقین، قاطی نکند یکی دیر را با دیگری، لکن نقض کند شک را با یقین و تمام کند بر یقین، بنا بگذارد بر یقین، اعتنا نکند به شک در هیچ حالی از حالا. میگه اینا همه تأکیده. حالا وجه استدلال به روایت علا ماقیل انه فی شک بین الثلاث و الاربع وقد احرز الثلاثه، در حالی که احراز کرد سرا، قد سبق منه الیقین به عدم الاتیان به رابعه. ببینید لا ینقض الیقین متعلق یقین رو عدم اتیان به رابعه میگیره. یک زمان یقین داشتی رکعت چهارم رو انجام ندادی، کی یقین داشتی؟ وقتی تو رکعت اول بودی. آدمی تو رکعت اول یقین داره رکعت چهارم رو نخوندن، حالا رسیدی به اثنای نماز شک میکنه این رکعتی که خوندی سر برداشت از سجده چهارم بود و سوم بود، شهود بخونی سلام بدی و پاشی. میگه اون یقین به عدم اتیان را به اصل نشکن، بنا بگذار بر عدم اتیان. قامه پاشه، اضافه الیها اضافه کند بهش یه رکعت دیگه، بعدم شروع کنه به بیان قاعده و تأکید قاعده. نقض نکن یقین را به شک، یقین به عدم اتیان را به عرب شک که در اتیان را به نقض نکن، شک رو با یقین قاطی نکن، داخل نکن شک را در یقین، بنا بگذار همیشه بر یقین، تا آخر تأکیده. هیچ حرف جدیدی توی جملات میگه وجه استدلال اینه که در شک بین ثلاث اربع در حالی که احراز ثلاث کرده قد یکون و قد سبق منه یقین به عدم اتیان رابعه، پس استصحاب میکند عدم اتیان رابعه را و لذالک وجب علیه ان یضیف الیها رابعه، واجب است بر او اضافه کند به ثلاث یک رابعه را، لانه لا یجوز نقض یقین به شک، یقین به عدم اتیان رابعه را نباید به شک که در اتیان رابعه نقض کنی، بل لابد ان ینقض یقین به عدم اتیان رابعه را به یقین به اتیان رابعه، پس نقض کند شکش را به یقین. و تکون هذه الفقرات ست، این فقرات ششگانه همش تأکیدن، کلها تأکیدن على قاعده الاستصحاب، خیلی راحت. اما خب اشکال اینه که این با مبنای شیعه جور در نمیاد. وقت تأمل شیخ الانصاری فی هذا الاستدلال اشکال کردن استدلال، لأنه اشکال هم روشنه، لأنه انما یتم اذا کان المراد به قوله قام فأضاف الیها اخرى القیام للرکعه الرابعه من دون تسلیم فی الرکعه مرددت بین الثالثه و الرابعه حتی یکون حاصل و جواب الامام البنا علی الاقل. شما یقین داشتید به عدم اتیان رابعه، بنا بذار بر عدم اتیان رابعه، قام فأضاف الیها اخرى تا آخر، لكن هذا مخالف للمذهب و موافق لقول العامه، بلکه میگه با صدر خود روایت نمیسازه، صدر روایت در جواب اون سؤال زراره. خیلی قرائن داریم، دقت بکنید، خیلی قرائن داریم که این روایت زیدش انتقیته صادر شده، حالا در جلسات بعد معلوم میشه امام هم تقیه رو محقق کرده هم در این حال به زراره فهمونده این رکعتی گفتم قامه باید منفصل خونده شه، تو اقولوی ایشون برسیم اینا مشخص شه. در صدر روایت شیخ فرموده که امام فرموده باید اون دو رکعت رو با فاتحه الکتاب بخونی، اون ظهور داره در انفصال، چون اگر قرار باشه متصل باشه که لزومی نداشت امام بگه به فاتحه الکتاب، مخیره بین فاتحه و تسلیحات. زو فرموده حتی این فرمایش این برداشت این قیله با صدر روایت هم ناسازگاره، لیکن حاضر مخالفون للمذهب و موافقون لقول العامه، بل مخالفون ظاهر الفقره الاولا و هی قوله رکعه برکعتین و هو قائم فاتحه الکتاب، فانها ظاهرتون به سبب منشه ظهور، منشه ظهور منه که تعیین کرده فاتحه را، ظهور دارد در اراده رکعتین منفصلتین عن صلات احتیاط را و علیه. خود شیخ میگیم خب پس شما روایت چجور معنا میکنید؟ شیخ فرموده ما میگیم این قامه به قرینه صدر روایت قیام برای رکعت منفصله نه متصله. پس چرا امام فرموده لا ینقض الیقین به شک تا آخر؟ ایشون فرموده اون جملات آورده امام، مراد از یقین یقین به عدم اتیان رابعه نیست، مراد از یقین یقین به براءت ذمه. بعد از تعلق تکلیف تو باید یقین به امتثال پیدا کنی. ما تکلیف تعلق گرفته به یک نماز چهار رکعتی در ظهر، باید یقین به براءت ذمه پیدا کنی. امام فرموده تو وظیفت یقین به براءت ذمه است، تو باید تحصیل کنی، یقین را با شک نقض نکن، نه یقین به عدم اتیان رابعه را نقض نکن، متصل بخون جوری قیله میگو. تو وظیفه اینه که یقین تحصیل کنی، یقینی که وظیفت تحسید کنی به شک نقض نکن، برو دنبال یقین. چجور یقین تحسید کنی؟ شیخ میگه یقین به اینه که یک رکعت دیگه جداگانه بخونی. اگر نمازت کم داشته این جبرانش میکنه، اگرم نمازت کامل بوده شارکتی بوده خب یک رکعت منفصله دیگه، لفظه به جایی نمید. یقین داری برات زنده. اشکال مر مظفر به شیخ اینه، حرفای شما خوبه اما از این روایت که اینا در نمیان. البته میدونیم در شکیات ائمه فرمودن بنابر بیشتر بگذار سلام بدیم منفصل بخون به تعداد مقدار محتمل الفوت، و در روایت هم داریم که اگر بعد فهمیدی نمازت کم داشته نمیخواد اعاده کنی، همون احتیاط خونده جبران میکنه. اگر هم فهمیدی نمازت کامل بوده خیلی نماز مستحبی حساب میشه، ثوابشو میبری. اینو در خود روایت داریم اما اینو از یه روایت در میاد. جوری که شما شیخ میگید حالا تعبیر ایشون نیست، جوری که شیخ انصاری میگه یقین مؤخر میشه نه مقدم. امام مگر فرموده لا تنقض یقین، به شک ظهورش در این یقین سابقه. یقین باید باشه تا نقضش نکنی، یقین غیر موجود را نقض نکن. تو یقین به برات ذمه نداشتی که بخوای نقضش بکنی، یقین برات ذمه رو تازه باید تحصیل کنی. امام بگه این که بگه باید تو یقین به برات ذمه تحصیل کنی، ببرماید تو یقین را به شک نقض نکن جهر. این تعبیر برای اون معنا مناسب نیست، باید تعبیر جوری باشه که ظهور در معنا داشته باشه. لا تنقض یقین به شک، میگه یقین سابق را نقض نکن به شک تلاه. وقتی میخوای چیزی را نقض کنی باید باشه نقض کنی. نقض القزل انقضت قزلها، یعنی پارچه را بافتی، حالا که بافته شده بازش کنی. پارچه نبافته را که باز نمیکنن. یقین غیر موجود را که نقض نمیکنن. باید یقینی باشه تا نقض نهی کنه از نقضش. پس میگه مطلب اونجوری هم نیست که شیخ میگه. اینا را اشکالات ایشونه میرسیم بینا. و علیه فعلا ادامه عبارات شیخ هست. علیه عبارات شیخ تا اول اغولو میگه و علیه، یعنی با این مسالب گفتیم، یتعین ان یکون مراد امام بهی به این قول قامه القیام بعد تسلیم، سلام بده منفصل پاشو بخون بعد از تسلیم. تسلیم در رکعت مردده، فی مطلب تسلیم در همون رکعت مردده سلام بده، یعنی بنابرا بیشتر بذار عملا سلام بده. قیام ایرا رکعت مستقلت منفصله، قرینش هم صدر روایت باشه. و اذا کان الامر کذالک، اگر مطلب چورین شد، میگه این لا تنقض الیقین به شک، لا ینقض الیقین به شک ربطی به استصحاب نخواهد داشت. اذا کان الامر کذالک فیکون مراد از یقین در جمیع فقرات، یقین به براءت ذمه، نه یقین به عدم اتیان رابعه. یقین به براءت ذمه، یقین به براءت ذمه‌ای که حاصل می شود از احتیاط. احتیاط چی بود؟ احتیاط که اتیان رکعت منفصله بود، به اتیان رکعت منفصله. فتکون الفقرات ست، فقرات ششگانه در روایت از ولاینقص آخر، برای بیان وجوب احتیاط و تحصیل یقین به فراغ ذمه. و هذا اجنبیون عن قاعده الاستصحاب، چرا؟ چون تو استصحاب یقین سابقه، شک لاحق. اینجا عکسه، یقین لاحق، شک سابقه. امام دستور میده تو باید یقین تحصیل کنی. الان شاکی باید یقین تحصیل کنی. هازا اجنبی جان علل استصحاب، اینا فرمایشات شیخ. حالا ایشون فرمود شما لاینقض الیقین را معنا میکنید به اینکه باید یقین تحصیل بکند، این با کدوم ادبیات حرف زدن میسازه؟ به کسی میخوای بگی باید یقین تحصیل پیدا کنی، یقین تحصیل کنی، به یقین برسی، به او بگین یقین را نهض نکن به شک. پس نه اونی که اون قیله گفت، نه اونی که شما شیخ بگید. بریم سراغ هر به دیگری. اقولو بخونیم تا اول علیه، اینا گفتیم از خارج عبارت چی بخونیم؟ هازا خلاصت و معفاده و شیخ. لکن هم به فقره اولا از این فقرات ست لاین قدر یقینه بشه، بر اراده یقین به براعت ذمه. لاین قدر یقین یعنی یقین براعت ذمه. الحاصل من الاخذ بالاحتیاط بعید جدا عن سیاق روایت بل ابعد من البعید، لان ظاهر هذا التعبير بعد سريع فرض حصول اليقين ثم النهي عن نقضه. اینجوری عرض کردیم به کسی میخوای بگی یقین پیدا کن، به جایی که بگی یقین پیدا کن بگی یقین را نقض نکن، چه رقم حرف زدن؟ یقین را نقض نکن غالب باشه برای اینکه یقین پیدا کن. و شاید که جو در میداد باز ظهور رو ببینید، در مواجهه با روایات باید هر چی میخوایم بگیم کلام قالب عرفی حساب بشه برای اون چی که تو میخوایم بگیم. از ابتداش باید شروع کنیم. لا ین قزل لا ينقض اليقين بالشك لا ينقض. ببینید قام فاضاف الیها اخرى ولا شيء عليه. حالا این ولا شيء عليه رو ما معنا کنیم، یعنی بعضی که رکعت منفصله خوندی، بعضی که رکعت منفصله خوندی، وقت لا ينقض اليقين بالشك لاین قصد یقینه به شک. ببینید در مقام تعلیل برای قام فعضاف الیها اخرى ولا شیء علیه، در مقام تعلیله. وقت در مقام تعلیل باشه باید از قبل یقین و شک لحاظ کنید. آنها رسول در اقولو میگه لأن ظاهر آزد تعبیر بلکه صریحش فرض حصول یقین است، سپس نهی از نقض یقین موجود. یقین در فرد حصولش این یقین موجود. بینما در حالی که ان الیقین بالبراعت انما المطلوب تحصیله و هو غیر حاصل، فکیف یصح حمل هذه الجمله علی الامر بتحصیله. این جمله که امر نهی از نقض میکنه شما میخواید حمل کنید بر طلب تحصیل، نهی از نقض یقین موجود بکنه شما بگید منظور طلب تحصیل یقین غیر موجوده. فلا بد ان یراد الیقین به شیء آخری غیر براعت. البته نمیگیم اونی که اون قیله میگفت. پس الان بحث متمرکز در این، دقت بکنید تا جلسه بعد. این لاینقض الیقین به شک متعلق یقین در فرمایش امام چیه؟ نقض نکند یقین رو بشه. یقین به چی رو؟ اون قیل هم گفت یقین به عدم احتیان رابعه. شیخ میگه یقین به براعت ذمه. این هم اشکالشون. ببینیم خودشون متعلق رو چی میگیره و آیا میتونه کاری کنه که هم روایت با مذهب سازگار بشه و هم دلیل بر استصحاب بشه. و علیه فمن القریب جدن باشه ایشون انشالله
فرد. یا یقین متعلق شد اشکال ذمه بگیریم؟ یقین و اشتغال ذمه داشتم، حالا شک دارم به براءت ذمه. چطور اگر همین متصل ادامه بدم مثلا شک میکنم که واقعا براءت ذمه شده یا نه؟
یقین به
اشتغال ذمه دارم و بالاخره یه چهار رکعت نیایت میکنم، شک دارم که آیا
تقریبا قریب میشه فرماشات ایشون،
مثلا یه اشکالی بعدم پیش میاد
قریب میشه فرماشات شون. حالا تو برید
این اشکالی بزنم میشه.